به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 8 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 28 می سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. حساب رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یوتیوب به دلیل نقض مقررات این شبکه اجتماعی مسدود شد. سه‌شنبه 8 خرداد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرد که پس از انتشار ویدئویی به زبان انگلیسی با عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین، یوتیوب حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. نهادها و سازمانهای دولتی در جمهوری اسلامی در حالی از شبکه اجتماعی یوتیوب برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند که پلتفرم در ایران فیلتر است و شهروندان حق استفاده از آن را ندارند. پیشتر هم در بهمن 1402 شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مقررات این دو شبکه اجتماعی مسدود کرد. امروز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده که تانک‌ها در نزدیکی مسجد العوده در مرکز رفح مستقر هستند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در مرکز رفح اعلام کرده که عملیات نیروهایش در رفح همچنان ادامه خواهد داشت. شامگاه دوشنبه هم بمباران هوایی و زمینی در مناطقی از رفح ادامه یافته است. اما پرونده فساد و تخلف مالی در فوتبال ایران در مرحله احضار متهمان است. این را اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه 8 خرداد همچنین گفت با توجه به اینکه پرونده در مرحله احضار متهمان است، نسبت به صدور تأمین مناسب اقدام‌های لازم در حال انجام است تا زمانی که جزئیات پرونده اعلام شود. پیشتر برخی رسانه‌ها و منابع خبری اعلام کردند که خداداد افشاریان رئیس پیشین کمیته داوران و سهیل مهدی رئیس قبلی کمیته مسابقات سازمان لیگ جزو متهمان اصلی فساد در فوتبال ایرانند و متهمان این پرونده جدای از دریافت مبالغ مشکوک 25 سکه طلا هم به عنوان رشوه دریافت کردند. ارتباطات مشکوک و جابجایی مبالغ سنگین در فوتبال ایران اتفاق تازه‌ای نیست و مدت هاست که بسیاری از اهالی فوتبال درباره وجود فساد در بدنه تصمیم ساز فوتبال ایران و نقش برخی رسانه‌های ورزشی در آن هشدار می‌دهند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی نباید سبب نادیده گرفته شدن نقض فاحش حقوق بشر در ایران شود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نامه سرگشاده‌ای به مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران علیه زنان ابراز نگرانی کرد و گفت مرگ ابراهیم رئیسی نباید تخلف‌های حقوق بشری ایران را به دست فراموشی بسپارد. این کمیته 3 نفره برای رسیدگی به مقابله جمهوری اسلامی با اعتراض‌های زن زندگی آزادی تشکیل شد و در گزارش خود اعلام کرد که اقدام‌های حکومت ایران نقض فاحش حقوق بشر بوده و مواردی از آنها هم مصداق جنایت علیه بشریت هستند. اما ولادیمیر زلنسکی میگوید اگر جو بایدن در نشست ماه آینده برای صلح شرکت نکند، سبب شادمانی ولادیمیر پوتین میشود. اشاره رئیس جمهوری اوکراین به نشستی است که قرار است با برنامه ریزی کیف و به میزبانی سوئیس برگزار شود. اوکراین امیدوار است حضور هرچه گسترده تر سران کشورها در این نشست سبب افزایش فشار جمعی بر روسیه شود. کاخ سفید حمایتش از برگزاری نشست را اعلام کرده، اما درباره حضور جو بایدن اظهار نظری نکرده است. ولادیمیر زلنسکی یک شنبه گذشته هم از آقای بایدن و شی جینگ پینگ همتای چینیش خواست که در این نشست حضور یابند. کرملین میگوید نباید به این گرد همایی امید بست.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به غزه و تحولات جنگی در این منطقه. تلاش برخی کشورهای اروپایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی موضوع گزارش بعدی ماست.
این کار خلاف حقوق بین الملل و علتش هم است که بر اساس قوانین ایران، یعنی قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران در واقع تشکیلاتی است که در کشورهای دیگه ارتش اسمش هست.
سخنان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد ذخایر غنی شده ایران موضوع گزارش بعدی است. یک گزارش هم داریم در یادبود شارل آزناور، خواننده و بازیگر پرآوازه فرانسوی. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اسرائیل با وجود مخالفت‌های بین‌المللی بر ادامه عملیات نظامی در رفح در جنوب نوار غزه اصرار دارد و این گام را برای نابودی گروه افراطی حماس ضروری می‌داند. از این رو ارتش اسرائیل امروز ضمن هدف قرار دادن غرب رفح وارد محله‌هایی از مرکز این شهر شد. اقدامی که نگرانی‌ها از بحرانی‌تر شدن شرایط انسانی در نوار غزه را بیشتر کرده است. همزمان سه کشور اسپانیا، نروژ و ایرلند به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه با وجود مخالفت‌های بین‌المللی. رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده‌اند که تانک‌های ارتش اسرائیل به مرکز شهر رفح رسیدند. این یورش زمینی پس از آن بود که در ساعت‌های بامداد اسرائیل اردوگاه‌های غرب شهر رفح را بمباران کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها، در درگیری‌ها و حملات امروز به رفح دست کم 20 نفر کشته شدند. هنوز مشخص نیست از این تعداد چند نفر غیر نظامی و چند نفر از اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی هستند. گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح با وجود مخالفت‌های بین‌المللی از جمله مخالفت آمریکا صورت می‌گیرد. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در رفح داده بود. رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در نوار غزه به آن پناه برده بودند. اکنون گزارش‌ها از فرار دوباره حدود 1 میلیون نفر از این منطقه حکایت دارد. درباره دلیل اصرار دولت اسرائیل بر ادامه جنگ با وجود فشارهای بین‌المللی، آریل برمنت، کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم به رادیو فردا گفت:
فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است، تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه‌ی حساب و کتاب‌های او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی‌دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافیش را تهدید می‌کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
گسترش عملیات به غرب و مرکز رفح یک روز پس از بمباران یکی از اردوگاه‌های آوارگان در این شهر صورت گرفت. حمله‌ای که بیش از 35 کشته بر جای گذاشت که اکثرشان غیر نظامی هستند. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که یک مرکز متعلق به گروه افراطی حماس را بمباران کرده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اما پس از آن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این اقدام ارتش کشورش را تأسف بار و تلخ توصیف کرد و وعده تحقیق در این باره را داد.
کارتا لצערנו امش תקלה טראגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות.
موج محکومیت‌های بین‌المللی در پی این حادثه ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم قرار است برای بررسی اوضاع در نوار غزه جلسه فوری تشکیل دهد. این تحولات همزمان شده با اعلام رسمی سه کشور اسپانیا، ایرلند و نروژ مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین. مری آنتوانت، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در نروژ، در این باره گفت:
این اقدام به ما امید تازه میده. گامی رو به جلو برای پایان دادن به جنگ است. دادن حق مردم فلسطین در داشتن کشوری مستقل که در اون بتونن زندگی آزاد و با کرامتی داشته باشن.
ایرلند هم اعلام کرد کنسولگر خود در شهر رام الله در کرانه باختری را به سفارت تبدیل کرده و به زودی سفیر معرفی خواهد کرد. اقدام هایی که واکنش مقام های اسرائیل را به دنبال داشت. از جمله اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا را به یهود ستیزی متهم کرد. مقام های است کشور اروپایی اسپانیا، ایرلند و نروژ اعلام کردند در حال تهیه پاسخی هماهنگ و یکپارچه به اتهام های مسئولان اسرائیلی هستند. پروفسور مناهیم کلاین، عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بار ایلان اسرائیل، درباره اهمیت به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی سه کشور اروپایی به رادیو فردا گفت:
It is a symbolic act following the recognition of the state of Palestine.
این یک اقدام نمادینه. به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی نمادینه. پرواضحه که هر کشوری که نه تنها کنسولگری بلکه سفارت در سرزمین‌های فلسطینی داره به این معنیه که کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته. اما کشور فلسطین هنوز برپا نشده و پایتخت به رسمیت شناخته شده نداره. اما این اقدام نمادین به طور حتم از فلسطینی‌ها در پیشبرد خواستشون برای داشتن کشوری مستقل پشتیبانی خواهد کرد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند. این اقدام قرار است بر اساس حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به دلیل حمله به کنیسه‌ای در بخوم آلمان انجام شود. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تایید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم داشتم، از چند و چونه این اقدام پرسیدم. سعید محمودی:
اگه از دیدگاه حقوقی بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، یعنی از دیدگاه دیسیپلینی که من برش کار میکنم، این کار خلاف حقوق بین المللی و علتش هم خیلی روشنه. علتش این است که بر اساس قوانین ایران، یعنی قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران در واقع تشکیلاتی است که در کشورهای دیگه ارتش اسمش هست یا یک دستگاه حاکمیتیه و از این نظر در واقع سپاه پاسداران به کل مسابقه خود کشور ایران محسوب میشه و معنی یه همچین تصمیمی، یعنی اینکه شما کشوری در اروپا یا اتحادیه اروپا یا حتی تشکیلات یا سازمانهای منطقه‌ای دیگه بخوان سپاه پاسداران رو به عنوان یه سازمان تروریستی قرار بدن، معنیش این است که کل در واقع این واحد سیاسی رو که به عنوان ایران شناخته میشه با این صفت شناختند و البته تبعات حقوقیش این خواهد بود که اون کشورهایی که قوانین داخلی مربوط به مبارزه با تروریسم دارند و این شامل خیلی کشورها و به خصوص همه کشورهای اروپایی میشه، در اون صورت موظف خواهند بود که همه اون تنبیهاتی رو که قانوناً باید علیه تروریست‌ها انجام بدند بر اساس قوانین داخلیشون علیه سپاه پاسداران یعنی علیه ایران انجام بدن. و این مسئله مخالف حقوق بین الملل، برای اینکه در حقوق بین الملل کشورها با هم مساوین، هر کشوری داخل سرزمین خودش قوانین جزایی خودش رو داره و میتونه هر تشکیلات هر فردی رو مطابق قوانین خودش تنبیه بکنه، ولی معنیش این نیست که این کار رو میتونه در قوانین داخلی خودش رو برای یک کشور دیگه‌ای که مستقل و مساوی از نظر حقوقی با اون کشور اعمال بکنه. بنابراین علت تأخیر و علت این که در کشورهای دیگه تا حالا با وجودی که پارلمان‌های مختلف در اروپا این امر رو تایید کردن، تصمیم گرفتن که سپاه پاسداران باید یک تشکیلات تروریستی حساب بشه، دولت‌ها از این کار پیروی نکردن، تصمیمی راجعش نگرفتن به خاطر این مانع حقوقی که در واقع در پیشه. منتها همطور که همه به خاطر دارند این موضوع قبلا هم در اتحادیه اروپا مطرح بود. آقای بورل در پاسخ به سوال اینکه چرا سپاه پاسداران تروریستی محسوب نمیشه، گفتن که باید یه دادگاه به این مسئله رسیده بکنه و این نتیجه برسه در داخل اروپا. و البته این حرف درسته تا جایی که مربوط میشه به یک فرد یا یک تشکیلات محدود، مثلا فرض کنید یه اداره ای در سپاه پاسداران یا یک بخشی از ارتش ایران یا یک بخش اداری در داخل ایران یا افرادی گروهای اینا رو، همونطور که تا الان اتفاق افتاده، اون وقت یه ترتیبات مشخصی در داخل اتحادیه اروپا هست و بر اساس اون از جمله یکی از شرایطش این است که یه دادگاه به این نتیجه رسیده باشه. بر اساس اون ترتیبات میتونن اون فرد یا بخش یا تشکیلات مشخص رو که محدوده تروریست اعلام بکنن، ولی سپاه پاسداران یعنی که شما کل در واقع مفهوم عملیش کل ایران رو بخواید تروریست خطاب بکنید.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، یعنی در نتیجه یک نوع امر نامحتمل هست آیا؟
این رو من عرض کردم، ولی در این حال باید اضافه بکنم که با وجود این مشکل حقوقی که تا حالا مانع بوده، هم ایالات متحده در زمان آقای ترامپ، هم عربستان سعودی، هم بحرین، اینا کشورهایی هستند که همشون سپاه پاسداران رو یک سازمان تروریستی اطلاق کردند، خطاب کردند. بنابراین میشه گفت که کاری که کردن خلاف حقوق بین الملل بوده، ولی اراده سیاسی در حدی بوده که تشخیص یا برداشتشون از منافع ملیشون این بوده که با وجودی که این کار خلاف حقوق بین الملل و مخالف اصل تساوی کشورهاست در حقوق بین الملل، ولی این کار رو باید بکنیم و کردن. بنابراین نمیشه گفت که این امر کلی غیر ممکنه. کشورها خیلی مواقع خیلی کارا میکنن که خلاف حقوق بین الملل در همه زمینه‌ها، و این هم اتفاق افتاده. بنابراین بعید نیست اتفاق بیفته. من حاضر گفتم مسئله دولت‌ها، مشکل دولت‌های اروپایی تا حالا این ملاحظات حقوقی بوده تا مسائل سیاسی به طور خاص.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل.
زندگی مصنوعی من،
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دقیقاً 3 هفته پیش در عین نگرانی به ایران سفر کرد، روز دوشنبه در 2 گزارش محرمانه به این نهاد سازمان ملل متحد خبر داده که جمهوری اسلامی مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به 30 برابر میزان مقرر در توافق برجام رسانده و خلوص آن را نیز به نزدیکی تولید بمب افزایش داده. خبرگزاری رویترز با ارائه این خبر میگوید به این 2 گزارش محرمانه آژانس دست یا یافته و آنها را از نزدیک مشاهده کرده است. مهران مصطفوی استاد فیزیک هستی در فرانسه در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام بیرون اومد میزان غنی‌سازی رو بالا برده و همینطور که در گزارش آخر آژانس میبینیم که میزان اورانیوم غنی شده که به 60% رسیده میتواند اگر جمهوری اسلامی بخواهد عمل بکند در عرض چند هفته مواد لازم رو برای 3 بمب اتمی داشته باشه. البته تا کنون جمهوری اسلامی روی این خط و ربط نرفته، ولی با اینکه آقای گروسی سال گذشته در ماه مارس به جمهوری اسلامی سفر کرد و با هم یک بیانیه مشترکی دادن، اما یک سال بعد از اون این بیانیه مشترک از طرف جمهوری اسلامی عمل نشد و این سفر آخر آقای گروسی 10 روز پیش به ایران به خاطر این بود که یک بیانیه مشترک تکنیکی، یعنی بگن دقیقاً چه کار عملی میخواد جمهوری اسلامی و در چه بازه زمانی انجام بده، که فعلاً پیشرفتی البته نشده چون هنوز مدت زیادی ازش نگذشته و جمهوری اسلامی دست از این غنی‌سازی خودش که هیچ مصرف داخلی نداره و به هیچ کاری نمیاد، حتی غنی‌سازی 5%ش متاسفانه ادامه میده.
آقای مصطفی، متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و فرانسه و شاید هم آلمان در صدد هستند که ایران رو در قطعنامه شورای حکام آژانس چند روز دیگه مورد بازخواست قرار بدن، اما گفته شده که واشنگتن از رأی دادن خودداری خواهد کرد و دیگران رو هم، یعنی متحدان خودش رو هم راضی خواهد کرد که رأی ندهن. البته به نوشته وال استریت جورنال، شما تصور میکنید عدم تمایل آمریکا به رأی دادن به چه دلیل هست؟
بین موضع آمریکا و موضع اروپا 2 اختلاف هست، برای اینکه درک کنیم برای چه آمریکایی‌ها نمیخوان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن و اروپایی‌ها میخوان. در مورد آمریکا علت اساسیش اینه که آمریکا وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای بایدن قصد داشت که نشون بده با تمام مذاکراتی که کرده ایران رو تحت مهار و کنترل در آورده. خب البته بین ایران و آمریکا یک توافق نانوشته هست که ایران از 60% غنی‌سازی اون سمت بالاتر نرود. اما آقای بایدن برای که در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست هسته‌ای ایران بتواند بهره‌ای ببره، باید جمهوری اسلامی یا تمامی اون 60% رو یا بخشی از اون 60% رو از بین ببره و این کار امکان وقتی داره که آمریکایی‌ها بتونن به مذاکرات خودشون در کشور عمان ادامه بدن و به خاطر این هستش که آقای بایدن نمیخواهد که آمریکا محکوم بکنه جمهوری اسلامی و نگرانیش این هستش که اگر آمریکا این کار رو بکنه ایران حتی ممکنه بازی در بیاره و از 60% هم مقداری بالاتر بره و اون موقع دیگه کاملا آقای ترامپ میتونه بهره برداری بکنه از وضعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. و اروپایی ها علتش این هستش که اروپایی ها برای این که بتوانند به اسرائیل فشار بیارن باید نشون بدن که به ایران هم فشار میارن. این است که مسئله سیاست هسته ایران هم به انتخابات امریکا و هم به اتفاقات خاورمیانه ربط مستقیم داره.
در نهایت آقای مصطفی، از اونجایی که آژانس میگه که مذاکرات آژانس و جمهوری اسلامی متوقف شده، شما تصور میکنید با مرگ ابراهیم رئیسی تغییری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آمده یا خواهد آمد؟
نه تنها تغییری به وجود نیامده، بلکه آقای باقری کنی که جز مذاکره کنندگان برجام بود و آقای خامنه‌ای اون رو گذاشته بود برای که آقای ظریف رو به اصطلاح بپا و نظر آقای ظریف هر کاری دلش خواست انجام بده، الان اون شده وزیر امور خارجه ایران. پس اگر جمهوری اسلامی میگه که آقای رئیسی فوت کرده و ما فعلا نمیتوانیم به تعهدات خودمون عمل کنیم و مشغول کارهای داخلی هستیم، این از اون بازی‌های وقت خریدنی است که جمهوری اسلامی به مرتب انجام داده و الان هم بهانه کرده فوت آقای رئیسی رو برای اینکه وقت بخره و اون تعهداتی که با آقای گروسی داده اونها رو انجام نده و اینطور عمل بکنه و همیشه این کار رو خصوصا وقتی که نزدیک انتخابات شده انجام داده.
گردآفرید. گردآفرین روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
شارل ازنبور خواننده ترانسرا و بازیگر پرآوازه‌ای فرانسوی که نزد شماری از ایرانی ها هم محبوب است، اگر 6 سال پیش دچار سکته قلبی نشده بود، شاید این روزها دوباره روی صحنه می رفت و آنچنان که خود وعده داده بود در زادروز 100 سالگیش جشنی بزرگ برپا می کرد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
شارل ازنبور در ابتدای خرداد ماه 1304 خورشیدی در مرکز پاریس زاده شد. پدر و مادرش ارمنی بودند و همچون ده ها هزار شهروند ارمنستان در پی نسل کشی که در آن کشور رخ داده بود از آنجا گریخته و راهی فرانسه شده بودند. این زوج می‌خواست به ایالات متحده برود و آنجا زندگی کند، اما تولد شارل سبب شد تا آنها در پاریس بمانند و شارل کوچک سالها بعد به یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین خوانندگان تاریخ فرانسه تبدیل شود. شارل ازنبور که از کودکی با پیانو آشنا شد و همراه خواهرش ترانه می سرود، نخستین بار در 9 سالگی به عنوان بازیگر و خواننده روی صحنه رفت. از در حدود 12 سالگی اجراهای او در کازینوی پاریس آغاز شد و در ادامه با پیر روش پیانیست یک گروه حرفه‌ای را برپا کرد. آشنایی با ادیت پیاف، خواننده زن مشهور فرانسوی، سبب پیشرفت روزافزون ازنبور شد و او که دستیار و معتمد پیاف هم بود، از آن پس توانست اجراهای بین‌المللی بسیاری داشته باشد. یکی از همین اجراها در کشور مراکش بود که سبب شد تا سیر سعودی ازنبور در آستانه 30 سالگی شتاب بگیرد و دوران درخشش او در کنسرت، کاباره، تلویزیون و سینما آغاز شود. او اگرچه معمولاً شاد می‌خواند، اما ترانه‌هایش اکثراً دم دستی نبودند و محتوایشان غنی بود. ازنبور در مسیر حرفه‌ای و محبوبیت اجتماعی آنچنان پیش رفت که گفته می‌شود از هر 2 شهروند فرانسه یکی از آنها مراسم خاکسپاری این هنرمند را مستقیماً از تلویزیون تماشا کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ازنبور را یکی از چهره‌های این کشور خطاب کرد. ازنبور از سوی همواره به ریشه‌هایش در ارمنستان دلبسته بود و در نیکوکاری و ایجاد نهادهای خیریه دست داشت. ازنبور به ایران هم سفر کرد. او پیش از انقلاب کنسرتی را برای کمک به بیماران مبتلا به جذام برگزار کرده بود. خواننده آهنگ لابوئم آخرین آلبوم خود را 10 سال پیش در 90 سالگی منتشر کرد. شارل ازنبور در سال 1397 در 94مین پاییز زندگی خود درگذشت، در حالی که فکر می‌کرد شاید در زادروز 100 سالگی دوباره بخواند و جشن بگیرد. او دیگر نیست که بخواند، اما آهنگ‌هایش همچنان شنیده می‌شود. Quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenait une toile nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver la bohème la bohème ça voulait dire tu es jolie la bohème la bohème et nous
این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.